روانپزشکی. کتاب دیگه ای داشتیم 1,200,000,000 تومان قیمتش بودش.
بله.
خود اینها به تنهایی میتونه این رقم 99 میلیارد تومانی رو بالا و
کاملا مشخص میکنه دیگه.
بله بله.
اگر فروش رفته باشن این کتاب ها.
آره البته. کتاب 1,200,000,000 تومانی 10 جلدش فروش رفته باشه کاملا 1 میلیارد از 99 میلیارد فروش رو تأمین کرده دیگه به تنهایی.
و طبعا وقتی که چنین کتابی با چنین قیمتی به نمایشگاه عرضه میشه، مطمئن هست ناشر از بخشی از فروش خودش و طبعا بخشی از اون فروش با اون تخفیف
بله، چون
کتاب اینجا رخ داده دیگه.
چون کتاب مرجع هست، این که حداقل 10 تا کتاب خونه این رو بخرند هیچ دور بدیهیه. از تصور و انتظار نیستش. بله.
ای کاش که میتونستیم در مورد مسائل اقتصادی نمایشگاه کمی بیشتر صحبت کنیم در این فراز 1 ساعت و ربع برنامه صدای کتاب، واقعا خیلی مجالش نیست. اما یادم میاد که یک برنامه خیلی ویژه راجع به اقتصاد نمایشگاه کتاب بحث کردیم و اونجا هم به این نتیجه رسیدیم که آیا تعداد تراکنش یا مقدار فروش با توجه به سال گذشته و اتفاقات اقتصادی که در طول این 1 سال برای ایران و برای صنعت نشر افتاده میتونه قدمی رو به جلو باشه یا یک قدم به شدت تأمل برانگیزه.
ببین آقای محمدیان، اصلا عدد و رقم در بحث کتاب خیلی محلی از اعراب نداره. ما نمیتونیم فرهنگ رو با عدد بسنجیم. بله. و سنجه گذاری کنیم. فرهنگ تأثیرش مهمه و اون تأثیر یه چیز دراز مدته. شما باید بیایم نگاه کنیم که امسال در نمایشگاه کتاب امسال چند تا کتاب ارزشمند ارائه شده.
همینطوره.
اینه که میشه قدم رو به جلو یا به عقب نشر ما تلقی بشه.
ولی بازم شما گفتید چند تا کتاب ارزشمند، یعنی عدد و رقم. سپاسگزارم از شما دکتر احسان رضایی عزیز، همچنان با ما هستید شنوندگان محترم در رادیو کتاب و رادیو فرهنگ. در این بخش از برنامه زنده صدای کتاب میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم از کشور یمن و ما میزبان حضور جناب آقای مصطفی عامر هستیم. ایشان دانشجوی دانشگاه سوره هستند، به عنوان مهمان خارجی در نمایشگاه 32 حاضر هستند، رشته سینما هم میخوانن. درود بر شما آقای عامر، به برنامه ما بسیار بسیار خوش آمدید.
خیلی ممنون. همچنین
سپاسگزارم. در نمایشگاه 32 چه میکنید؟ در غرفتون چه اتفاقی میفته؟ کمی برای شنوندگان ما توضیح بدید، بعد ما سوالاتمون رو بپرسیم ازتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر میکنیم از دوستان ایرانی که اجازه دادن برای ما که در این نمایشگاه شرکت کنیم. البته ما دانشجویان یمنی که اینجا در ایران درس میخونیم، تصمیم گرفتیم که در این نمایشگاه یه اتاقی داشته باشیم که برای معرفی یمن و فرهنگ و تمدن و کتابهای یمنی.
چهار خوب.
البته سختی هایی داشتیم به خاطر ما اینجا یه تابلو زدیم به خاطر محاصره ظالمانه علیه یمن. ناشران یمنی نتونستن بیان اینجا شرکت کنن.
بله.
ولی به هر حال یه اتاقی داشتیم، چند تا کتاب تاریخی و فرهنگی و علمی یمن، هنری، بخش هنری هم هست برای معرفی تمدن و فرهنگ برای ایرانیان.
بسیار خوب. خدمت شنوندگانم عرض کنم که آقای عامر خیلی هنری مسلح آمدن روی صحنه. این کمی توضیح بدین در مورد این جامعه خودتون.
والله ما اینجا اومدیم سینما درس بخونیم.
بله.
البته جامعه خودمون جامعه‌ای که به هنر علاقه داره.
من منظورم از جامعه لباستون بود.
البته که همونطور که دارید میبینید ما لباس رسمی خودمونو داریم که
بله.
البته هنرمندانه هستش.
دقیقا گفتم هنری مسلح آمدید.
بله. هم این الجنبیه که دارید میبینید بهش میگیم جنبیه، چون در جنب قدیمی ها جنب میبوشیدن، ولی فعلا رسم شده که در وسط میبوشن مردم. یه نماد برای مردانگی هستش و آمادگی برای مقابله با دشمن.
برها خیلی زیباست، برای من خیلی جذاب بود.
خیلی ممنون از شما.
آقای عامر، من میخواستم ازتون بپرسم که در جنگ یمن کتابخونه ها و انتشارات یمنی آیا آسیبی دیدن؟ اگه آسیبی دیدن این به چه مقدار بوده؟ فعالیت دارن؟ میتونن به فعالیت خودشون در این شرایط ادامه بدن یا نه؟ در این زمینه برای ما لطف کنید توضیح بدید.
البته بیشتر جاهای بزرگ نشر در یمن، به خصوص در پایتخت یمن صنعا، بمباران شده متاسفانه.
بله.
حتی بخشی هایی که تا حالا باقی مونده اصلا به خاطر محاصرشون تأثیر بزرگی میذاره.
بله.
رویکر، چون میدونید ناشران نیاز به وسایلی دارن که اکثرا از بیرون وارد کشور میشه، به خاطر همین کار خیلی ضعیف شده و ای کاش میکردن تو این نمایشگاه بتونن که شرکت کنن، کتابهای علمی و هنری و تاریخی یمنو تقدیم کنن به ملت ایران، ولی متاسفانه همونطور که دارید میبینید اصلا
بله.
محاصره 100% و هیچ کس
بله.
نمیتونه بره بیرون کشور یا بیاد
داخل.
بله، بسیار خوب. من یه نکته ایرم برام خیلی جالب بود که بدونم، شما اینجا سینما میخونید در دانشگاه سوره؟
بله بله.
میتونم بخوام که از شما سینماگر مورد علاقتون رو برای ما بفرمایید که چه کسی است؟ حالا مثلا کارگردان رو بفرمایید، که میگم سینماگر طبعا منظورم کارگردان.
البته من، ببینید، شهاب حسینی بازیگره، من خیلی دوستش دارم.
بله.
آقای مجیدی هم کارگردان
مجید
خوبی هستش. آقای حاتمی که هم هستن.
دوست سینمای ایران رو خیلی کنکاش میکنید، درسته؟
سینمای ایران سینمای خوبی هم هستش در منطقه نسبت به بقیه کشورها.
بله. خب میدونی که یه نظرسنجی سالها پیش شده بود از کارگردانان برتر جهان و مرحوم عباس کیارستمی، یادم میاد که اونجا ششم شده بود.
حتما.
و کارگردانی مثل کوروساوا مثلا بعد از عباس کیارستمی فقید قرار گرفته بود نامش.
باری
میشه خواهش کنم از کارهای خودتون و آثار خودتون اگر تا حالا تولیدی داشتی در عرصه سینما برای ما بفرمایید؟
چند تا فیلم مستند من خودم کار کردم، یکی از ایشون اینجا بوده، تازه تمام شده بود، به نام المعلم.
بله.
هستش که اکثرا راجع به جنگ و وقایعی که اتفاق میفته در این روزهای آخر در یمن، چون به خاطر اینکه همینطور که میدونید یونیسف اعلام کرده که هر 10 دقیقه یک کودک یمنی میمیرد از گرسنگی و این واقعا خیلی فاجعه است. به خاطر همین تولیدات اثری ما سعی میکنیم که بیشتر کنیم. در این حوزه ما یه فیلم مستند تهیه کردیم.
بله.
کار کردیم و انشالله به نمایش در میاد.
قطعا زبان هنر زبان گویاتر و برنده تری است.
بله.
از زبان سیاست و اتفاقاتی که در حوزه سیاست در ارتباط با موضوع یمن داره رخ میده. آقا شاد و پیروز باشید، براتون آرزوی تندرستی میکنم و برای دیارتون، برای وطن عزیزتون آرزوی آزادی و بهروزی.
خیلی ممنون از شما، تشکر میکنیم. همین،
شاد و پیروز باشید، بدرود و خدا نگهدارتون.
رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی. رادیو کتاب، این صدای کتاب است، صدای دانایی. رادیو کتاب 24 ساعته، موج اف ام ردیف 89.5 مگاهرتز. صدای دانایی، یکم تا 14 اردیبهشت. رادیو کتاب، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. صدای دانایی،
برنامه زنده صدای کتاب رو همزمان از شبکه رادیویی فرهنگ و شبکه رادیویی کتاب تقدیم شما می‌کنیم. تصویر برنامه رو هم روی وبسایت شبکه رادیویی فرهنگ تماشا کنیم. از بخش‌های همیشگی برنامه صدای کتاب یکی هم گزارش‌هایی بود که همکار خوب گزارشگرم خانم داوودیان داشتن، در اثنای غرفه ها حاضر هستن و با بازدید کننده ها، با ناشرین گفتگو کردن. بخشی از این گزارش ها آماده است و این دم به سراغ ایشون میریم. درود بر شما خانم داوودیان، ما شنونده گزارش شما خواهیم بود.
آقای محمدیان و همراهان خوب شنونده، من الان در نمایشگاه بین المللی کتاب هستم در شبستان مصلا در راهرو 13 قرفه 7 که یه قرفه هست که کتاب‌ها رو به زبان کردی چاپ کردن. اسم قرفه‌شون هم مانگه و من معنیشو پرسیدم ازشون، یه معنی خیلی قشنگ داره، میگن میشه ماه. و چند تا دختر خانم دانشجو که خودشون هم کرد هستن اومدن و دارن کتاب انتخاب میکنن. سلام.
سلام.
سلام. خوب هستین؟
اصالتاً کجایی هستی؟
بوکانی.
بوکان.
دانشگاه علوم پزشکی خود.
رشتهتون چیه؟
بهداشت محیط.
کلاً تهران ساکن هستی؟
نه ساکن نیستیم، اومدیم واسه بازدید کتابا اینا. یکم سخته ولی دیگه انگیزه داری.
از حسنهای نمایشگاه امسال برای ما بگید.
خوبه ولی یکم سخته پیداشون کنیم. بعد اینجا هم دنبال کتاب کردی میگشتیم که اینجا الان غرفه 7 فکر کنم راهروی 13 پیدا کردیم و کتابای خوبی داره. کلن زبان کردی خودم نمیگم ولی زبان خوبیه، کلن با بقیه زبان ها فرق داره.
خوشحالید از اینکه کتاب به زبان کردی چاپ میشه براتون؟
آره دیگه خیلی.
تنوع کتابا چطوره؟
خوبه، خیلی خوبه. ولی من کلا همه غرفه ها رو نگشتم که همشو ببینم، ولی الان چند تا دیدم خوب بود، کتاب خوبی بود.
خود کتابی انتخاب میخواید بکنید؟
یکیشون دهمین هنری دنیا.
یعنی چی؟
دومین انار دنیا، یکی از شاعرای کرد بسیار معروف، بعد اسمش هم بختیار علی. کتاب خیلی مشهوریه، اکثر کردا خوندنش. خیلی خوبه.
و معمولا به چه کتابهای علاقه من هستی؟
رمان خیلی دوست دارم، داستان، شعر خیلی دوست دارم.
کتابایی که میخواید بخرید و بخونید چطور انتخابشون میکنید؟
با پیشنهاد دوستان خودم علاقه به چی دارم میرم سرچ میکنم. اینا
میشه ازتون یه خواهش بکنم؟
بفرمایید.
یکی از کتابای اینجا رو میشه انتخاب کنید و یه خطشو برام بخونید.
کتابی دستی پرولتاریکی من، دستای پر از تاریکی، تاریکی هامون.
شعر میخواید برامون بخونید درسته؟
آره. یه تیکشو میخونم. امجر اگر برام باری تو رازی ام بونه بشکنه، من گریانی که ابدی بدیدنم تو ام بونه ابدی بتینه اگر باران.
میشه بگید که چی بود شعرش معنیش؟
میگه اگر بارون بارید این دفعه تو راز این بوی بارونو بشکن، منم گریه های ابدی که
از آقای ناشر دارید کمک میگید.
یکم سخته ولی نمیدونم، منم گریه های ابدی رو به واقعیت میپیوندم، هیچ همچی چیزی. ولی این کردیش معنیش خوبه، الان من فارسی میگم شاید معنی و مفهومش رو درست نرسونم، ولی اگه کردیش بخونی خیلی خوبه.
خب اگر اجازه بدید من ممنونم از شما، براتون از موفقیت دارم، امیدوارم کتابایی که دوست دارید بتونید انتخاب بکنید. و اگر اجازه بدید من برم با کسی که مسئول غرفه است صحبت کنم. خدا نگهدار.
خدا.
آقا سلام، خسته نباشید.
خوش اومدید، در خدمت شما.
آقا انتشارات شما کجا هست؟ از کجا اومدید؟
ما از کردستان بانه اومدیم.
آقا چطور نمایشگاه؟ خوب راضی به عنوان یه ناشر شهرستان؟
نمایشگاه یعنی امسال نه، راستشو بخوای خیلی راضی نبودیم، یعنی در حد پارسال نبود اصلا، چه از لحاظ فروش چه از لحاظ آمدن مردم و اینا به نمایشگاه، نه اصلا خوب نبوده، امسال خیلی بد بوده، نمیدونم واسه ما که بد بوده دیگه نمیدونم.
آقا به عنوان یک ناشر شهرستانی که کتاب‌ها رو به زبان کردی چاپ می‌کنید، با چه مشکلاتی روبرو هستید؟ با چه چالش‌هایی روبرو هستید؟
والا یکم حمل و نقل واسه ما یکم سخته، یعنی بعد آسانکاری‌هایی که باید بشه نمیشه، یعنی مثلا ما از ناشر که شهرستان میایم مثلا واسه مثلا هتل و اینا اصلا جایی که بشه نزدیک مصلی هر جایی که باشه شبا بمونیم که صبح کلی تو راه نباشیم، یعنی ما اینجا مثلا خودمون در روز 10 ساعت بیشتر باید تو نمایشگاه باشیم، یعنی اگه در نظر بگیریم با رفت و آمدم خیلی میشه که این واسه ما خیلی سخته، یعنی یکم آسان کاری اینا میکردن بهتر بود.
چاپ کتاباتون چطور؟ سخت نیست به زبان کردی؟ راحته؟
نه خیلی هم راحته، مشکلی نیست، ولی هزینه چاپ و اینا یکم امسال رفته بالا، کاغذ گرون شده، اینه واسه فقط مشکل ما توی چاپ، فقط همینه. نه
کتابایی که میخواید به زبان کردی ترجمهشون کنید چطور انتخاب میکنید؟ نویسنده هاشون کرد هستن یا نه؟
بله کل نویسنده هاش کرد هستن، کرد هستن ترجمه هم داریم چرا، ولی کلا ما ترجمه‌مون از زبان اول یا همون زبان انگلیسی کلا ترجمه می‌کنیم، از زبان سوم و چهارم اینا نه، مثلا کل کتابای ما مثلا از زبان انگلیسی بیشتر ترجمه شده.
مخاطبانتون بیشتر چه کسانی هستن؟
مخاطبان بیشتر دانشجویان کرد مقیم پایتخت یا از شهرهای دیگه میان. کلا چون نشمون کردی بیشتر کرد زبونن دیگه.
خارج از ایران چطور دارید مخاطب؟
خارج از ایران هم بله، چون ما کرد علاقه داریم، کردای ترکیه هم داریم که هر سال میان اینجا، چرا زیادن.
استقبالشون چطوره؟
خوبه، خیلی خوبه، بیشتر از کردای عراق میان چون نزدیکه، ترکیه کم کمتر میان.
خب آقا در آخر اگر بخوایم که به زبان کردی تشویق بکنید دیگران را به مطالعه یه کتاب، چی میگید بهشون؟ خیلی از طلبنده های ما ممکنه که کرد باشن و صدای شما رو بشنون.
کتاب بشترین هوره، یعنی بشترین هوره که تو اتوائین لجیانتا و خود بدوزیتا و تنیا کتابا و کتابیشا که بیمنتا که لهموشتیک.
آقا ممنون از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم، خدا نگهدارتون.
قربون شما، هم خوش شما خوش اومدید.
آقای محمدیان و همراهان خوب شنونده، فعلا از شما هم خداحافظی میکنم و با شما همراه هستم با بخش‌های گزارشی دیگه از نمایشگاه بین‌المللی کتاب.
سپاسگزارم از همکار خوب گزارشگرم سرکار خانم داوودیان، امیدوارم در بخش‌های بعدی برنامه زنده صدای کتاب همچنان شنونده گزارش‌های ایشان باشید. این دم میهمان بسیار بسیار عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند و ما میزبان حضور جناب آقای میر شمس الدین فلاح هاشمی هستیم. درود بر شما، به برنامه ما بسیار خوش آمدید. خدمت شنوندگانمون عرض کنم که ایشان مدیر روابط عمومی انتشارات امیرکبیر هستند. خیلی خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه جذاب شما.
سپاسگزارم. انتشارات امیرکبیر انتشارات بسیار بسیار ناآشنایی است. من خودم یادم میاد که روزگاری که تقریبا داشتم وارد حوزه نوجوانی می‌شدم، کتاب‌های پدرم رو که ورق می‌زدم، کتاب‌های جیبی انتشارات امیرکبیر از اون کتاب‌های مورد علاقه من بود. داستان‌های کهن پارسی، داستان‌های داستان‌نویسان معاصر ایران اون روزگار رو درآورده بودن. حداقل کتابخانی در من که خیلی وابسته است به انتشارات امیرکبیر و انتشارات شما. خیلی خوش آمدید. در مورد غرفتون با چند عنوان کتاب آمدید و فعالیت‌های ویژه اگر دارید برای شنوندگانمون صحبت کنید.
عرضم به حضورتون که ما تقریبا بیش از 50 عنوان کتاب چاپ اولی داریم و 150 عنوان هم تجدید چاپ. از این بله. کتابایی که عرض کردم به عنوان تجدید چاپ، کتابایی است که چاپ اولش مثلا سال 1348 بوده، مثل بله. حاجی بابای اصفهانی که چاپ دومش امسال رقم خورده، یا شوهر آخونم که 1339 چاپ اولش بوده، الان بعد از 59 سال تقریبا چاپ دومش بوده. یه نکته که مهم هست،
به همون شکل شمایل اولیه در اومده یا یه طرح تازه‌ای داره؟
یه خورده سعی کردیم ترجمه رو عوض بکنیم.
بیشتر منظور محتوا بود البته.
محتوا خودتون دیگه میدونید.
بله.
سعی شده که آسیبی به متن کتاب نرسه.
بله.
مثل آقای بهمن فرزانه تو مقدمه کتاب صد سال تنهایی خودشون نگاشتن که بعضی وقتا شاید لازم باشه شاخ و برگای درختی رو بزنه که به اصطلاح یه خورده از اون آسیبش جلوگیری بشه، ولی به اصل داستان هیچ ایرادی وارد نمیشه و خواننده میتونه اون مفهومی که میخواسته بهش دست پیدا بکنه. من یه نکته میخواستم عرض کنم. امیرکبیر بسیار ناشر فاخری بزرگ، خیلی از این ناشرهایی که الان اسم رسمی دارن از ذیل نام اون به در اومدن و مسئولینش قبلا اونجا کار میکردن یه مدتی یه خورده دچار رکود شد،
مخصوصا تو حوزه شعر. مثلا یه چیزایی سالهای چاپ شد که اصلا من تعجب برانگیز بود برام واقعا، انتشارات امیرکبیر با اون نام بزرگش. خب
درسته، خب یه خورده ما باید دوباره برگردیم اون عظمت امیرکبیر و کتاب‌های بروز معاصر، همسنگ کتاب‌های فاخر زمان خودش. ما تو حوزه شعر الان چند سالی از ورود نکردیم به خاطر همین مسائلی که شما گفتید.
دقیقاً
ما حتما هم در حوزه داستان که متأسفانه اون هم چند سالی هست به صورت جدی حضور نداشتیم، داستان یعنی ایرانی داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم، داستان‌ها و رمان‌های خوبی رو از ما شاهد خواهید بود در آینده نزدیک
به امید خدا،
و همچنین درباره داستان و شعر، یعنی کتاب‌های پژوهشی خیلی خوبی تو برنامه ما هست که انشالله
حوزه نظریه ادبیات،
بله حتما، که انشالله مورد توجه مخاطبان هم قرار
گرفته. تغییراتی در ساختار بخش‌های گوناگون انتشارات امیرکبیر رخ داده؟
یه خورده رخ داده، یه خورده هم یعنی بخش اعظمش انشالله حالا ببینیم چی میشه.
بسیار خوب.
آقای هاشمی، انتشارات امیرکبیر با کتاب‌های تاریخیش، کتاب‌های عطف سفید و آبی تاریخی که بله، این انتشارات داشت معروف هست، شناخته شده است و خیلی از ماها این آثار رو مثل تاریخ ایران کمبریج یا آثار دکتر زرین‌کوب رو در انتشارات امیرکبیر تهیه کردیم و خوندیم و بسیار آموختیم. در زمینه تاریخ چطور؟ کارهای جدیدی دارید یا در دست انتشار هست چیزی؟
ببینید همون تاریخ کمبریج یه خورده نواقص داشت، مثلا همه جلداش کامل نبود. اتفاقا چند روز پیش
بله،
با استاد انوشه داشتیم صحبت میکردیم، قرار شد که یه رایزنی بکنیم بریم سراغش و بقیه اون آثار رو ازشون تحویل بگیریم کار بکنیم. تو حوزه جدید هم همینجور.
پس منتظر جلدهای ناقصی از ترجمه آقای انوشه باشیم.
بله حتما انشالله.
چون میدونید آقای محمدیان این تاریخ ایران کمبریج دو تا ناشر دیگه هم فکر کنم ترجمه کردن بخشایش رو، ولی تفاوت ترجمه استاد انوشه با ترجمه های دیگه خیلی بالاست. چند پله بالاتره.
بله
این ترجمه.
و تو فضای جدیدتر تو زمینه تاریخی هم ما چند تا کار خوب داشتیم، ولی خب میگم تو بعد از این همه سال تعداد کارهای فاخری که باید روش کار میکردیم هنوز جای کار داره و به صورت جدیتر. ما در گذشته گروه های مختلفی داشتیم، گروه تاریخ، گروه ادبیات،
بله،
که به اندازه یه وزارتخونه شاید مثلا نیروهای بله، واقعا زبده درش کار میکردن. اونجا تو اون انجمن و تو اون گروه تصمیم گرفته میشد که کدوم نویسنده کدوم کار انجام بشه.
میتونید بگید که چه اتفاقی افتاد این دوره فترت انتشارات امیرکبیر رخ داد؟ یا از اون چیزهای مگوی در اون گروهی
در اون سازمانی
ازش بگذاریم؟ بسیار خوب باشه.
خب الان چه اتفاقی داره رخ میده؟
ببینید بالاخره الان مسئولین بالا سرتر به اصطلاح یه جایی من بگم به این صرافت افتادن. خود امام اعظم رهبری هم چندین بار درباره امیرکبیر تذکر دادن که امیرکبیر ناشر بزرگی دریابیدش.
بله.
و دوستان ما واقعا چند وقته که به صرافت افتادن درباره خود امیرکبیر و آثاری که باید چاپ بشه و یه سری آثار هم نباید اصلا چاپ بشه، درباره این موضوع دارن فکر میکنم. من فکر میکنم یه خورده خودم دلگرمم نسبت به سال آینده ما نشر دیگری خواهیم دید و
بازگرده به روزگار اوج خودش انتشارات امیرکبیر.
یه خورده سخته ولی داریم اون سمت میریم
به امید خدا انشالله. کمی از نشر شما فاصله بگیریم، نمایشگاه 32 رو چطور میبینید و قرفه شما در نمایشگاه 32 اوضاعش چطور بود؟ بیشتر از منظر اقتصادی دارم میپرسم.
درسته دارم. بله عرض موضوعتون که خب منم مثل بقیه یه خواننده و یه پیجوی مثلا کارهای نوشته شده هستم.
بله.
متاسفانه خیلی از کارهایی که بسیار ارزشمندن به خاطر گرونی کاغذ و تجدید چاپ و چاپای جدید که شده از توان خواننده خارج شده خریدنش، و اگر سالهای گذشته مثلا 10 کتاب خوب میگرفتیم مجبور شدیم مثلا 2 تا یا 3 تا کتاب بگیریم.
همینطوره
تو نشر ما هم همین اتفاق افتاد. شاید در لحاظ به اصطلاح ریالی یه رشدی داشته باشیم، ولی خب طبیعتاً میدونیم که به خاطر این که کتاب‌ها گرون‌تر شدن.
بله.
از لحاظ عنوان و از لحاظ کمی ما قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیستیم.
و کلیت نمایشگاه چطور بود امسال؟
من فکر می‌کنم نمایشگاه خوب شور و حرارتی که هنوز بین مردم هست قابل ستودن هست و نشون میده که مردم ما واقعا کتاب خوب رو میشناسن، کتاب خوب دوست دارن بخونن و یه فکر جدی برای نشر باید بشه، هم کاغذ و هم ناشرانی که کپی برداری میکنن از ناشرای فاخری.
این داستانی بود که ما یک برنامه کلن راجبش رفتیم و
من درست گفتی که خورده خارج بشیم از امیر کبیر، ولی واقعا شاید یک از بزرگترین قربانی ها امیر کبیر باشه طبعا. که بسیاری از کتاباش با شکل نازل متأسفانه توسط ناشران خیلی تازه کار زده شده.
بسیار خوب، بسیار متشکرم از شما جناب آقای میر شمس الدین فلاح هاشمی، متشکرم که در برنامه ما حاضر بودید. روزهای پر رونق و پرتکاپوی رو برای انتشارات عزیز و دوست داشتنی امیرکبیر آرزو میکنیم.
انشالله ما هم تمام توانمونو میذاریم، خودمون در درجه اول به عنوان مخاطب میدونیم و واقعا از جان و دل دوست داریم انتشارات امیرکبیر رو، سعی میکنیم انشالله امیرکبیر اون شوکت خودش رو به دست بیاره.
به امید خدا شاد و پیروز و تندرست باشید و بدرود. خدا نگه.
خدا حافظ.
گفتگوی من مهدی محمدیان رو شنیدید با مدیر روابط‌عمومی انتشارات امیرکبیر آقای رضایی عزیز. در فرازی از گفتگو ما متوجه حالا یه سری رخدادهای درون نشری شدیم. میخواستم ازت بپرسم آقای با من موافقی که شاید برخی درگیری ها یا کنش های درون نشری آسیبش فقط به خود نشر نمیرسه، خیلی وقتها این درگیری ها اتفاقی که برای یک نشر بزرگ و با اهمیت میفته خواهی نخواهی مخاطبین اون نشر رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده؟
بله همینطوره که میفرمایید. ببینید ما در نشرمون مثل خیلی از زمینه‌های دیگه قائم به فردیم بیشتر. خیلی از ناشرهای بزرگ ما، حتی ناشرهای کوچیک که کاملا، خیلی از ناشرهای بزرگ هم همینطور وابسته به شخصن.
بله.
و اگه اون شخص یا حالا مثلا اون دو سه تا شخص ناراحتی براشون پیش بیاد، گرفتاری،
یا اصلا
سویه
نگاهشون عوض بشه،
یا اصلا علایقشون عوض بشه، مثلا بخواد امروز بره مثلا در حوزه سینما سرمایه گذاری کنه،
کل سویه نشر عوض
کل بشه. نشر آره زمین میخوره و این اتفاق رو بارها و بارها ما متاسفانه شاهد بودیم و با تأسف باید بگیم حتی بعد از این هم شاهد خواهیم بود. این اتفاق وقتی که میفته نه تنها یک نشر آسیب میبینه، یک بنگاه اقتصادی فرهنگی آسیب میبینه، بلکه مخاطبانی که با اون نشر اون گام به گام اومدن، خوب گرفتن، کتاباشو میگرفتن، اونها هم آسیب میبینن، سرگردان میشن و در یک منظر کلی کل فرهنگ ما آسیب میبینه. وقتی یک انتشاراتی بزرگ از شوکت و رونق میفته و دیگه فعالیتش به شکل سابق دنبال نمیشه،
در واقع اون درگیری رخداد یا کنشی است که تأثیر خودش رو مستقیما روی عرصه فرهنگی کشور میگذاره.
کاملا دقیق فرمودید، همین اتفاق میفته.
سپاسگزارم از شما دکتر احسان رضایی، همچنان شنونده ی برنامه زنده صدای کتاب هستید، همزمان از رادیو فرهنگ و رادیو کتاب.
صدای کتاب، آینه ای برای رخدادهای نمایشگاه 32. بخشای همیشگی برنامه زنده صدای کتاب، یکی هم بخشی است که در اون بخش شما